بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 4 استاد هاشمیان، 21 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. والقبض فی المنقول کالحیوان والاقمشت والمکیل والموزون والمعدود نقله فی غیره التخلیه بینه و بینه و بعد رفع الید عنه. بحثمون دوستان خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته ورود به بحث قبض پیدا کردیم. ایشون در جلسه گذشته فرمود که اگر عقد رو شرط تأخیر نسبت به ثمن یا مثمن یا هر دو نشده باشد، اقتضا میکنه که نقد باشه و نقدم معناش این است که باید عوضین قبض بشن. اما این قبض عوضین رو ایشون قائل شد به این که لازم نیست هیچ کدوم جلوتر عرض کنن عوض رو پرداخت بکنن. یعنی ما نمیتونیم به عنوان یک فقیه هیچ کدام را ملزم بکنیم به اینکه جلوتر اون مالی رو که باید تحویل طرف مقابل میده اون رو تحویل بده. حالا دوستان، چون قبض آثاری داره، آثار شرعیهی برش مترتبه، رو این حساب از این به بعد میخواد بره سراغ این که قبض به چه چیزی محقق میشه. ببینید، من یکی دوتا از آثار شرعیه قبض رو براتون عرض بکنم. چون اگر قبض اثر شرعی نداشته باشه، طبیعتاً خیلی انگیزه و داعی وجود نداره بر این که ما بخوایم قبض رو معناش بکنیم و بگیم مصادیقی که به اون مصادیق قبض حاصل می شود چه مصادیقی است. اینا رو لازم نیست ما ذکرش بکنیم. اما چون آثار شرعی برش باره، این بحث جزء لوازم این عرض کنم بحث قبضه و حتما باید ازش گفتگو بشه. مثلا یکی از عرض کنم آثار شرعی که سابقا شما برای قبض خوندید این است که قبض در بیع صرف یا بیع سلم، قبض ثمن شرط صحت بیعه. یعنی تا قبض در مجلس اتفاق نیفته اصلا بیع باطله، هم در بیع صرف نسبت به ثمن و مثمن، هم در بیع عرض کنم سلم نسبت به ثمن. حتما باید قبض اتفاق بیفته تا بی صحیحه. معناش این است که قبض باشه بی صحیحه، نباشه فی المجلس بی صحیح نیست، پس قبض اثرگذاره. یا یکی از آثار دیگری که سابقا ما اشاره کردیم لابلای گفتگوهامون، بعدن هم ایشون خودش تصریح خواهد کرد، انتقال زمان است. یعنی مادامی که قبض مبیع توسط مشتری اتفاق نیفتاده، یعنی مشتری مبیع رو تحویل نگرفته، زمان مبیع با کیه؟ با آقای بایعه. اما قبض که اتفاق افتاد دیگه زمانش با کیه؟ با خود مشتریه. خب حالا قبض به چی حاصل میشه که این انتقال زمان اتفاق بیفته؟ میخوام عرض بکنم قبض آثار شرعی داره و لذا ما باید دقیقاً برامون مشخص بشه که قبض به چیه. فرض بکنید من 100 کیلو برنج به شما فروختم، برنجام اینجاست، به شما میگم آقای منیجر بردار برو، شما هم بر نمیداری بری، یا بعدم راه میکشم میرم سر خونه زندگیم، آیا همین مقدار کافیست برای این که به قبض شما رسیده باشد؟ یا نه، حتما باید برنجا رو بردارم تو دستتون بذارم، یا باید نقل و انتقال اتفاق بیفته؟ قبض به چی تحقق پیدا میکنه این محل بحث ماست. ولذا اگر بخوایم اول بحث امروز رو یه تیتر بزنیم، یک عرض کنم عنوان براش مشخص بکنیم، طبعا به نظرم این عنوان مناسبه، کیفیت قبض. یعنی این که قبض به چه چیز حاصل می شود این محل بحث ماست. دوستان بزرگوار، در این که قبض به چی حاصل میشه اقوال مختلفی است. شهید ثانی معتقد است بهترین قول این قول اوله که میخوایم عرض بکنیم. ببینید آقا، اشیایی که داد و ستد میشوند در معاملات، مثل بی، ثمنش، مثمنش، اون اشیایی که داد و ستد میشوند، از دو حال خارج نیستن، یا اون شی منقول است یا غیر منقول. غیر منقول مثل خونه، شما خونه رو بر نمیتونی بذاری یه جای دیگه نقلش بدی، زمین، باغ، اینا منقول نیستن، غیر منقولن. اما منقول ها اون چیزایی هم که قابل جابجایی هم، قابل نقلن، اینا رو بهش میگن منقول. قول اول این است که در مفهوم قبض و معنای قبض و مراد از قبض، تو منقولات نقل شرطه. یعنی اگر مشتری که میخواد مبیع رو تحویل بگیره، مبیع رو برداشت انتقالش داد به یه جای دیگه، حالا چه خودش، چه کارگر گذاشت، چه وکیلش، این انتقال پیدا کرد. انتقال که پیدا کرد قبض اتفاق افتاده. در منقولات اون که ملاک قبضه نقله. منی که میخوام جنس رو تحویل بگیرم، اگر منتقلش کنم، انتقالش بدم، این عرض کنم قبض اتفاق افتاده. اما تو غیر منقول چی؟ ایشون میفهمد تو غیر منقول تخلیه کفایت میکنه. تخلیه یعنی چی؟ تخلیه رو دوستان ایشون بعدن معنا میکنه، ما از الان میگیم، بعدن هم دوباره ایشون عرض کنم تو متن کتاب خواهد گفت. همین مقدار که من که میخوام مبیع رو به شما تحویل بدم، اگر مبیع مثل خانه باشد که غیر منقوله، اگر موانع رو برطرف کنم که شما بتوانی در اون خونه تصرف بکنی، میشه قبض. یعنی خودم اساسام تو خونه بوده، خودم زندگی میکردم تو خونه، یا مستأجری در خانه بوده، من اساس کشی کردم، یا مستأجر رو بیرونش کردم، بعد به آقای مشتری میگم آقا خونه آماده است، بسم الله. همین که شما موانع رو برطرف کردی، طرف متوجه شد که هر تصرفی دلش بخواد تو اون مبی میتونه انجام بده، این میشه تخلیه. تخلیه یعنی رفع موانع برای تصرف طرف مقابل. موانع رو که من برطرف بکنم، این میشه قبض. دیگه لازم نیست این آقای مشتری بره دستشو بزنه به دیوار خونه، دستشو بزنه به در خونه، یا من برم جلو در خونه با هم دیگه بریم تو خونه یه نگاهی بندازیم بعد بشه تحویل. ایشون میگه اینا لازم نیست، در غیر منقول تخلیه کفایت میکنه. خب دوستان بزرگوار، برای این معنایی که ایشون برای قبض کرد روایت داریم؟ میفرمان نخیر، روایت نداریم. شارع مقدس قبض رو معنا نکرده، یعنی معنای شرعی برای قبض وجود نداره. میگیم این معانی رو از کجا آوردین؟ میگه چون معنای شرعی وجود نداره، در معنای قبض باید به عرف مراجعه کنیم. عرف هم همین جور معنا میکنه که ما معنا کردیم. در غیر منقول میگه تخلیه کافیست، در منقولم میگه نقل. دوستان یه پرانتز کوچولو باز میکنم، زود میبندم، شما هم نادید بگیرید، انگار نه انگار که از من شنیدید. این حرف میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اگر 100 کیلو برنج رو من به شما فروختم، دو تا کیسه 50 کیلویی گذاشتم اینجا، به شما گفتم این برنجا بردار برو، بعدم خودم رامو کشیدم رفتم خونه، تا شما نقل ندادی، معناش اینه که قبض اتفاق نیفتاده. این معناش اینه دیگه. حالا من از شما سوال میکنم، عرفاً این قبض هست یا نه؟ به نظر میرسه هست. در اختیار شما قرار دادم، شما اینجا وایستادی، من این دو تا کیسه برنج گذاشتم در مغازه، در مغازه‌ام بستم، گذاشتم بیرون مغازه، گفتم اینا رو بردو برو، حالا شما بر نداشتی ببری. به نظر میرسه این قبضه، یعنی لازم نیست شما حتما برنج رو برداری بذاری تو ماشین، یعنی نقل اتفاق بیفته. و حالی که ایشون ظاهرا توی منقول میگه نقل باید اتفاق بیفته. نه شاید از اول همونجا بوده، او که نقل نداده که. با فرض این که از اول اونجا بوده چی میگید؟ این نقل که نقل قبل از معامله که نمیگیم که، طبعا نقل قبل از معامله که ملاک نیست که، من یه هفته پیش اینو از عرض کنم انبار برداشتم آوردم اینجا، اون نقل که به درد نمیخوره که، نقل بعد از معامله است. علایانن میخوام بگم یه مصادیقی ممکنه تو همین تعریف هم ما به مشکل بخوریم. خب این یک تعریف که ایشون اعتقادش اینه که این تعریف عرض کنم خدمت شما عجبد و تعاریف است. اما اقوال دیگری هم داریم، مثلا مرحوم مصنف جناب شهید اول در دروس میگه در غیر منقولات، ما این حرف اول رو قبول داریم یعنی تخلیه کفایت میکنه، اما در منقولات اومده بین حیوان، بین عرض کنم مواردی مثل لباس و مکیل و موزون و معدود فرق گذاشته. مثلا در حیوان ایشون گفته نقلش معنای قبضه، یعنی همین که انتقال پیدا بکنه قبض اتفاق افتاده تو حیوان، مثلا گاوی، گوسفندی، شتری کسی خریده، نقل که بده این قبض اتفاق افتاده. در ثوب لباس گفته وضعه فلیت، آخه حیوان رو گاو رو لازم نیست آدم برداره بذاره تو دست طرف مقابل، اما لباس رو میگه وضعه فلیت، یعنی اینجوری تو مصداق لباس بیان کرده. اما تو مکیل و موزون و معدود، یعنی اجناسی که کیلی خرید و فروش میشن، وزنی خرید و فروش میشن مثل برنج و گندم و امثال اینا، یا عددی خرید و فروش میشن مثل گردو، تخمر تو بعضی از عرض کنم مناطق جغرافیایی، اینها رو ایشون دو دستش کرده. دقت کنید چه عرض میکنم، میگه اگر کیل و وزن و عددش از قبل معلومه اینجا ملاک نقلشه، باید نقل داده بشه، اما اگر وزن و کیل و عددش معلوم نیست خود کیل و وزن و عددش میشه قبض. یعنی همین که شما به من میگی 10 کیلو برنج بده، من یه پلاستیک برمیدارم برنجا رو میریزم توش، میذارم تو ترازو، وزنش میکنم براتا، خود همین وزن کردن میشه قبض. یعنی بردار برو، یعنی برای شما وزن کردم دیگه، میذارم تو ترازو آماده میکنم میذارم اونجا، یعنی بردار برو. ایشون گفته کیلو وزن و عدش در جایی که کیلو وزن و عدش از قبل معلوم نیست میشه قبض، اگرم معلوم بود نقلش میشه قبض، یعنی انتقال باید پیدا بکنه تا قبض اتفاق بیفته. خب این حرفی است که جناب شهید اول در دروس زده. شهید ثانی میفرماید که مصنف برای اینکه دلیل اقامه بکنه در مکیل و موزون استناد کرده به یک روایت، روایت معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام، که تو مکیل و موزون انگار ادعای ایشون این است که حضرت خواستن میگن کیل و وزن براش کفایت میکنه، همینقدر که کیلش بکنه وزنش بکنه کفایت میکنه. مرحوم شهید ثانی میفرماد ما استناد به این روایت رو قبول نداریم، فکر میکنیم دلالتش بر این مدعای جناب شهید اول دلالت درستی نیست، و لذا عرض کنم خدمت شما ایشون اصل فرمایش شهید اول رو انگار قبول نداره. حالا اجازه بدید من روایت رو دیگه متنش رو عبارت براتون بخونم و اونجا تو دلالتش گفتگو بکنیم که آیا این دلالتی که شهید اول میگه دلالت درستی هست یا نه. یکی دو تا نکته کوتاه هم مونده عرض خواهم کرد براتون. نگاه کنید عبارت رو، ولقبزو فلمنقوله سلام علیکم نقله و فی غیره التخلیه. این عبارت شهید اوله، یعنی قبض در منقولات نقلشه، قبض در منقولات نقلشه یعنی چی؟ یعنی باید انتقال پیدا کنه. من مشتری که میخوام مبیع رو قبض بکنم باید بردارم منتقلش کنم تا این قبض اتفاق افتاده باشه. و در غیر منقول تخلیه است. حالا تو منقول مثل چی؟ ایشون میفرماد مثل حیوان، گاوی، گوسفندی چیزی خریده، اقمشه، کمکم کنید. اقمشه یعنی چی؟ اقمشه و قماش رو دوستان ما فارسا میگیم یعنی پارچه. لغت پارچه معنا نمی کنه. تو کلام عرب اقمشه دوستان جمع قماشه. تو لغت قماش رو به معنای خردریز اساسیه معنا میکنن. گفتم قماش البیت ای اساس البیت، اساسیه خونه، خردریزها، اینا رو بهش میگم قماش. والمکیل والموزون والمعدود، اینا همه جز منقولاتن. خب اینا عرض کنم خدمت شما قبض درشون نقلشه. و فی غیر المنقوله التخلیه، آقا تخلیه بین کی و کی؟ چی و کی؟ التخلیه بینه و بینه، یعنی تخلیه بین مبیع و بین مشتری. تو جایی که میخوایم مبیع رو به مشتری تحویل بدیم، بین مبیع و مشتری موانع رو برطرف کنیم، این تخلیه کنیم بین اینها. یعنی اگر مانعی برای تصرف وجود داره اونو خالیش کنیم، برش داریم. برطرف کردن موانع بین مبیع و مشتری میشه تحویل دادن، عرض کنم، مبیع به مشتری. بعد رفع الید انها، بعد از این که بایع رفعیت بکنه از این مبیع. و انما کان القبض مختلفا کذالک، چرا ما در منقول و غیر منقول مختلف معنا کردیم قبض رو؟ میگه قبض مختلف شد به این نحوهی که عرض کردیم. لأن الشارع لم یحده، به خاطر اینکه شارع معنای شرعی برای قبض نکرده. چون معنای شرعی برای عرض کنم قبض نکرده، فیرجع فیه الالعرف، ما باید به عرف مراجعه کنیم. والعرف دالن علی ما ذکر هو، یعنی عرف، عرف هم دلالت بر همین معنایی میکنه که ما عرض کردیم. البته این یک معنا و یک نظر در معنای قبض. و فی المسئلت اقوال اخر هازا اجودها، هازا یعنی همین قولی که الان خوندیمش، این بهترینش. حالا اون اقوال دیگری که طبیعتا اونا مشکل دارن چیان؟ میگه فمنها، یکی از اون اقوال دیگر، مختارهو فی الدروس، اونیست که مصنف در دروس اون رو اختیارش کرده و پذیرفته. ایشون چی فرموده؟ من انهو فی غیر المنقول التخلیه. تا اینجا دوستان تو غیر منقول با قول قبلی هیچ فرقی نکرد، اونجا هم میگفت غیر منقول قبضش به تخلیه است. اما وفی الحیوان نقله، یعنی منقولات رو معلوم میشه ایشون فرق گذاشته، کل منقولات رو یکیش نکرده. میگه تو مثل حیوان نقلش هست. و اینجا رو دقت کنید عبارت رو، وفی المعتبر کیله او وزنه او عده او نقله. این عبارت رو بذارید بمونه. بعد میگه وف الثوب وضعه فریت، وف الثوب وضعه فریت، یه عبارت جدا قبل از فعل معتبرم داره، وف الحیوان نقله، اینم یه عبارت جدا. این وسط رو چی معنا میکنید؟ کسی میتونه معنا کنه؟ ترکیبش کنید عبارت رو، یعنی اعرابش بدید، نقش کلمات. فعل معتبر خبر مقدم، کیله هم مبتدا. خب حالا معنا کن. ببینه آقا، المعتبر کتاب معتبر نیستا. آقا ما یه کتابی داریم المعتبر، یه اولا کتاب معتبر نیست. فل معتبر یعنی فل لذی یعتبر و کیلوخ، فل لذی یعتبر و وزنو، فل لذی یعتبر و عدو. حالا الذی یعتبر و کیلوه یعنی چی؟ یعنی مکیل. الذی یعتبر وزنه یعنی چی؟ یعنی موزون. الذی یعتبر عدوه یعنی چی؟ یعنی معدود. پس فل معتبر رو از عبارت وردارید بذارید فل مکیل، فل موزون، فل معدود. میگه در مکیل و موزون و معدود ملاک چیه؟ کیله او وزنه او عدو. این مال کجاست؟ این مال وقتیست که کیل و وزن و حدش از قبل معلوم بگو نباشه. یعنی اگر یه جنسی بود کیلی وزنی عدی، یعنی مکیل و موزون و معدود بود، میگه تو اون چه که معتبر است کیل و وزن و حدش، هنوز اون کیل و بو رو معنا نکردیم، ما خود المعتبر رو دارم معنا میکنم. در اون چه معتبر است کیل و وزن و حدش، یعنی در مکیل و موزون و معدود، کیلش ملاکه، وزنش ملاکه، عدش ملاکه. خب تا اینجا روشن شد. او نقلهو یعنی چی؟ او نقلهو رو دوستان عطف بکنید به کل کیل و وزن و عد. یعنی در مکیل کیلش ملاکه، در موزون وزنش ملاکه، در معدود عدش ملاکه، اگر کیل و وزن و عدش از قبل معلوم نباشد. یا نقلش ملاکه در همین مکیل و موزون و معدود، نقلش ملاکه، کی؟ اون وقتی که کیل و وزن و عدش از قبل معلوم باشه. مثل این که شما عرض کنم پاکت های 10 کیلویی برنج رو، کیسه های 10 کیلوی برنج رو چیدی، اینجا هر کدوم 10 کیلوه دیگه، دیگه کیل و وزن دوباره نمیخواد، این از قبل معلومه. تا میگه 10 کیلو کیسه 10 کیلوی بهش میدی، اونجا نقلش میشه. پس او نقلهو رو عطف بکنید به کل کیلهو او وزنهو او عدو. پاورقی کتاباتون اگه حسن حسین تقی نقی این محشی اون محشی هم چیزی گفتن، اونا تو ذهن مبارکتون باشه، ببینید میتونید حلش کنید یا نه. ما الان کار به اونا نداریم، ما این عبارت رو اینجوری معناش کردیم چون حرفای مختلفی زده شده. این عبارت به نظر من اصلا بد آورده شده، یعنی عبارت سلیس و روانی نیست. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ علا ای حاله همینجور که دوستانتون فرمودن کیلوهو میشه مبتدا مؤخر، فعل معتبر میشه خبر مقدم، اما المعتبر یعنی چی؟ یعنی مکیل، این اون چه کیلش معتبره، اون چه وزنش معتبره، اون چه عدش معتبره. و فصوبه از اهو فلیت و استنده، این و استنده رو دوستان استنده نوشته تو کتابتون یا استنده؟ استنده نوشته دیگه، طبیعتاً ضمیر شو باید بزنیم به کی؟ مصنف. یعنی مصنف توی دروس استناد کرده در اعتبار کیل یا وزن، در اونچه که معتبره به کیل و وزن است، فل معتبره به هما، یعنی فل مکیل و موزون، یعنی تو موزون و عرض کنم مکیل در اعتبار کیل و وزنش استناد کرده به چی؟ الی صحیحه معاویه ابن وهب عن الصادق علیه السلام. یعنی در واقع ایشون ادعاش اینه که روایت معاویه ابن وهب میگه اگر مکیل و موزون رو شما کیل و وزنش کردی میشه قبض. ها حالا روایت چیه؟ من متن روایت رو براتون بخونم، دقت کنید. ببینید تو این روایت داره انا الرجل، معاویه ابن وهب انا الصادق علیه السلام، انا الرجل، حواست به من باشه، یبیع البیع. یبیع البیع یعنی چی؟ ببینید آقا یه سری همین حرف رو زدن، گفتن آقا این بی یعنی مبیع، اصلا نسخه بدلش مبیعه، انگار خط زدن روش کردنش مبیع. اما یه قاعده ادبی من براتون عرض بکنم، هر وقت فاعل یا نائب فاعل یک فعلی مصدر خود فعل باشه، اینجا فعل به معنای وقوع، خاف الخوف ای وقع الخوف، یبیع البی یعنی وقع البی، یبیع البی یعنی وقع البی. دیگه لازم هم نیست شما بی رو به معنای مبیع بگیرید، قاعده کلیست هر وقت مصدر یک فعلی مرفوع به خود فعل شد، فاعل فعل شد، نائب فاعل فعل شد، اینجا فعل به معنای وقوعه. داره ان رجل یبیع البی قبل ان یقبضه، یعنی قبل از اینکه قبضش بکنه میفروشتش. سابقا نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، تو آداب تجارت، ادب عرض کنم 24 صفحه 228 با این کتابای ما، اونجا عرض میکردیم تو مکیل و موزون قبل از این که شما مالت رو اخذ بکنی اون چیزی که خریدی به یکی دیگه نفروشش، کراهت داره. برخی مثل شهید ثانی میگفتن حرمت داره. اینو یه جا هم نگفتیم، هم صفحه 228 گفتیم هم صفحه 286 گفتیم، یعنی دو جا تا حالا گفتیم، دو سه صفحه دیگه هم دوباره ایشون میگه، یعنی بار سوم میشه در واقع دو سه صفحه بعد. عرضم اینه، روایت میگه انا الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه فقال، طرف میگه قبل از اینکه قبضش بکنه میفروشتش. امام علیه السلام فرمودن ما لم یکن کیل او وزن فلا تبعه، مادامی که کیلش نکرده وزنش نکرده نفروشتش. دوستان این که میگه مالم یکن کیلون او وزنون فلا تبعه، انگاریا امام میخواد بفرماد تو اگر کیلو وزنش کردی یعنی قبضش کردی، تو اگر کیلو وزنش کردی یعنی قبضش کردی، مادامی که لم یکن کیلون او وزنون فلا تبعه، اینو نفروشش حتی تکیلو هم تازنون. تا ادامه روایت شهید ثانی دوستان بفرماد ما دلالت این روایت رو قبول نداریم. شاید امام که میخواد میفرماد مالم یکن کیلون او وزنان میخواد بگه وقتی قبضش کردی بردی خونه کیلو وزنش کردی یعنی کاملا قبض اتفاق افتاد اون وقت بفروشش، نمیخواد بگه کیلو وزنش قبضه. از کجا این روایت میخواد بگه کیلو وزن یعنی قبض؟ درسته طرف گفت قبل از اینکه قبض بکنه میفروشتش، امام هم فرمود کیلو وزنش بکنه بعد بفروشه، اما اینکه حتما کیلو وزن معناش قبضه، شاید امام میخوان بفرمان وقت تو قبض کردی برداشتی بردی عرض کنم در دکان توی خونت اونجا کیلو وزن اتفاق افتاد اون وقت بفروشش. الزاماً اینکه معناش این باشه که خود کیلو وزن رو ما به عنوان قبض قبول داریم، این از این روایت و لذا ایشون میفرماد وفی دلالتها علیه نظر. این که دلالت عرض کنم حجت بر این معنا داشته باشه ما قبول نداریم، ضمن این که این روایت فقط مکیل و موزون رو داره، معدود رو دیگه نداره. شما اگر بخواییم معدود رو هم آقای شهید اول اضافه کنیم میشه قیاس، و الحاق المعدود به ما قیاسون و الفرق بین الحیوان و غیره ضعیفون، انصافا بین حیوان و غیر حیوان هم فرقی نیست. چه تفاوت میکنه دو تن برنج رو شما بفروشیم یا ده تا گوسفند رو بفروشیم؟ خب اگر بناس حیوان نقلش به معنای قبض باشه، خب این برنجان همینطوره. این که حالا مکیل و موزون باشه چه تفاوتی با حیوان میکنه؟ این فرق بین حیوان و غیر حیوان رو همیشون میفرماد ما قبولش نداریم، چون عرف بین اینها فرق نمیگذاره. ما تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا دوستان دو تا نظر مطرح شد در معنای قبض. حالا میخواد بره سراغ نظر سوم. نظر سوم دوستان اینه، در تمام اشیا چه منقول چه غیر منقول، خوب عرضم رو دقت کنید، چه منقول چه غیر منقول تخلیه کفایت میکنه. شاید دوستان شاید تو خیلی از مصادیق امروزه معنای قبض عرفاً همین باشه. تخلیه یعنی چی؟ یعنی رفع موانع. ببینید آقا یه وقت از عرض کنم دکان من راهش بسته است پشت یخچالا، شما جنس رو نمیتونی بری برداری، خب اونجا تخلیه نیست. اما اگر جنس رو من آوردم گذاشتم جلوتون، یا نه راه باز بود گفتم آقا اون دو تا کیسه برین مال شما برو بردار برو، همینقدر که موانع رو برداشتم که شما بتوانی تصرف بکنی، اگه بعد من رامو گرفتم رفتم خونمون یه دزدی اومد این برنجا رو برداشت، گردن کیه؟ ظاهرا گردن خود مشتریه، چون من رامو باز کردم. حالا اون نقل داده یا نداده این دیگه طبیعتا وجهی نداره که من بخوام ضامنش باشم. علا ای حالن قول سوم این است که چه منقول چه غیر منقول تخلیه کفایت میکنه. خوب عرضم رو دقت کنید، جناب دروس یعنی شهید اول در دروس یه حرفی زده اینجا، حرف نسبتا عجیبی است، یعنی دلیل خاصی براش نیاورده. من برای اینکه فرمایش درست رو براتون باز بکنم مجبورم یه مقدمه ای عرض بکنم که البته این مقدمه یادآوری است، ولی قبلا شما این مقدمه رو مورد توجهتون بوده، قبلا هم خوندیم. و اون مقدمه اینه که قبض دوستان آثاری داره، از جمله این دوتا اثری که الان میگم، که این دوتا اثر همین امروز هم دوباره تکرار کردم ها، یعنی ذکرش کردم. یکی این که اگر قبض اتفاق نیفته نسبت به مبیع، زمان مبیع گردن بایعه. قبض که اتفاق میفته این زمان منتقل میشه به مشتری، یکی از آثار قبض. این یه نکته. دوم، تا قبل از قبض مشتری کراهت دارد یا حرمت دارد مبیع را بفروشد، اما بعد از این که مبیع مکیل یا موزون رو تحویل گرفت و قبض کرد، دیگه کراهت و حرمت زائل میشه. اینم یکی از آثار قبضه. یعنی من مشتری اگر مکیل و موزون رو قبضش کردم، دیگه کراهت نداره بفروشمش، حرمت نداره بفروشمش. اما مادام که قبضش نکردم، یا کراهت یا حرمت وجود داره برای فروختنش. درست شد؟ حالا جناب شهید اول در دروس میگه این قول سوم قول خوبیست، الاکتفا به تخلیه مطلقا، چه در منقول چه در غیر منقول. البته این اکتفا به تخلیه مطلقا نسبت به اثر نقل زمان حرف خوبیست. یعنی چی؟ یعنی چه در منقول چه در غیر منقول، همین که تخلیه اتفاق افتاد، ما بگیم زمان از بایع به مشتری منتقل میشه، دیگه گردن بایع نیست. اما تو زوال کراهت یا حرمت، تو زوال کراهت و حرمت تخلیه کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من در منقولات تخلیه کردم، تخلیه کردم یعنی مانع رو برطرف کردم، اما طرف هنوز نقلش نداده، هنوز نقلش نداده، ایشون میفرماید هنوز اون کراهت و حرمت باقی است، یعنی زائل نشده، او باید نقلش بده تا قبض اتفاق بیفته، بعد این کراهت یا حرمت زائل بشه. یعنی در واقع ها این تخلیه به طور مطلق بگیم کافی است، توی انتقال زمان کافی است، اما تو زوال کراهت یا حرمت کفایت نمی کنه. حالا دیگه رو چه حسابیشون این حرفو زده خیلی برای ما روشن نیست. من دروس رو هم دیدم، ایشون دلیل ظاهرا نیاورده که ما چه رو چه حسابی حرفو میزنیم. شاید نگاه عرفی داشته، اگر عرض کنم عرفی هم چه حرفی رو بزنه. اما شهید ثانی میفرماد ما این تخلیه مطلق رو بخوام معنای قبض بدانیم، هم عرف اون رو من میکنه، هم اخبار دفعش میکنه. یعنی اینو قبول نداریم که به طور کلی شما بتوانید بگویید تخلیه مطلقا کفایت میکنه. خب حالا یه سوال دوستان بزرگوار، اگر یه جای تخلیه کفایت میکرد، تخلیه یعنی چی؟ مرادمون از تخلیه چیه؟ شما میگید تخلیه مثلا تو تحویل دادن خونه کفایت میکنه، این تخلیه یعنی چی؟ خب این تخلیه رو ما قبلا معنا کردیم، عرض کردم تکرار میکنه، همینجا تکرار میکنه. ایشون میفهمد همینقدر که موانع رو شما برطرف بکنه، چه موانع خودتون باشید چه موانع غیر باشه، یعنی رفعیت اتفاق بیفته، هم رفعیت خود آقای بایه هم رفعیت غیر آقای بایه. اگر یدی عرض کنم بر اون مثلا خانه داره، اگر این ید رفع بشه جوری که مشتری بتواند تصرف کنه، این میشه تخلیه. اما یه نکته رو ایشون اینجا اضافه کرده و اون نکته ای که اضافه کرده دوستان مهمم هست. ببینید آقا، گاهی من تخلیه میکنم، یعنی موانع رو برطرف میکنم، اما کجا مثلا شما رو مطلع میکنم که تخلیه اتفاق افتاده؟ توی بنگاه. از بنگاه تا خونه یک ساعت راهه که شما بری عرض کنم این خونه رو در واقع تصرف بکنی. یعنی از وقتی که من به شما میگم تخلیه کردم تا وقتی که شما بری برسی به خونه و بتونی تو خونه تصرف بکنی، یک ساعت راهه. این یک ساعت آیا قبض اتفاق افتاده یا نه؟ به تعبیر دیگه، آیا برای تحقق قبض مضی زمانی که یمکن وصول مشتری به اون مبیع، مضی این زمان شرط یا شرط نیست. یعنی تو این یک ساعت من رفع موانع کردم، تو بنگاه به شما گفتم خونه خالیه، کلیدم روشه، برو تصاحب کن. حالا فرض بکنید از وقتی که شما بخواید برید خونه رو تصاحب بکنید و تصرف کنید یک ساعت طول میشه، اما تو همین یک ساعت مبیع از بین رفت، زلزله اومد، سیل اومد، خونه از بین رفت، قرض اتفاق افتاده یا نه تو این یک ساعت. اگه گفتیم مضی این زمان شرط است برای قبض، یعنی باید این زمان بگذره تا قبض اتفاق بیفته، معناش این است که هنوز بگو تلف مبی گردن بایه. اما اگر گفتیم نه تخلیه اتفاق افتاده، حالا چه شما میتونی الان تصرف کنی چه نه، یه ساعت طول میکشه تا شما بری تصرف کنی، اما قبض اتفاق افتاده، به محض اینکه قبض اتفاق افتاد زمان منتقل میشه به کی؟ به مشتری. آیا مضی زمان شرطه یا نه؟ ایشون میفرماد اگر مثلا اون خونه‌ای که میخواد تحویل شما بده تو همین شهره، نه شرط نیست، میخواد این زمان بگذره میخواد نگذره. اما اگر تو یه بلد دیگر باشد، مثلا شما یه خونه کاشون فروختید به یه طلبه از طلبای مدرسه، الان میای بهش میگی آقا اون خونه آماده است، بسم الله برو تصاحبش کن، خب این تا بره کاشون طول میکشه. ایشون میفرماید اگر تو یک بلد دیگر است، به طوری که عرف میگه تا این آقا نره اونجا و توی خونه نره قرض اتفاق نیفتاده، این مضی زمان شرط. یعنی باز آخرش بندش کرد به کی؟ به عرف. میگه اگه توی بلد دیگه باشه خب اینجا چه بس عرف بگه آقا این زمان باید بگذره. یه وقت از خودش نمیره تا کاشون دو ساعت راست، این آقا نمیره، خب دو ساعت دیگه قرض اتفاق افتاده، یعنی محقق شده، باید اون زمانه بگذره. اگر گفتیم عرف این دلالت رو داره، در غیر بلد ایشون میفرماید عرض کنم ممکنه این حرف رو بزنیم و بگیم عرف این حرف رو داره. یه نکته اضافه کنم و اون نکته دوستان این است که اگر اساسیه من تو خونه باشه چی؟ من خونه رو تخلیه کردم، اساسم هم بردم، اما یه کمد کهنه، یه یخچال کهنه، یه دست مبل کهنه اونجا مونده، حالا میخوام یه هفته دیگه بیام وردارم ببرم. اگر به شما گفتم آقا من خونه رو تخلیه کردم آماده تصرف شماست ولو این چهار تا اساسیه منم توشه، آیا این مانع قبضه؟ ایشون میفرماد مانع قبض نیست. اینی که شما قبضش کردی، حالا اساسیه دو تا چیزم اونجا است، این مشکلی نداره، فقط تخلیه اون اساسیه به عهده کیه؟ به عهده بایعه. اینم دوستان تا اینجا. آخرین نکته دوستان بزرگوار، اگر مالی که من به شما فروختم سهم شراکتی من بوده، من و شما دقت کنید توی ماشین با هم شریک بودیم، توی خونه با هم شریک بودیم، سه دنگش مال من بوده، سه دنگش مال شما، من سه دنگ خودم رو به آقای زید بگو فروختم، الان میخوام تحویلش بدم، آیا از شما باز اجازه بگیرم از شریکم؟ ایشون میفرماد در غیر منقولات اجازه لازم نیست. شما بگید چرا در غیر منقولات اجازه لازم نیست؟ چون در غیر منقولات تخلیه برای قبض کفایت میکنه، تخلیه ملازم با تصرف نیست. من همینقدر که اون سدنگو دست ازش بردارم رفع موانع بکنم این کفایت میکنه، و اینم لازمش این نیست که شما تصرف بکنید تا شما بگید این تصرف نیاز به اذن شریک داره. اینجا لازم نیست از آقای شریک ما اجازه بگیریم برای قبض، چون قبض به تخلیه، تخلیه هم ملازم با تصرف نیست. اما اگر دوستان مثل ماشین بود و تو مثل ماشین هم شما گفتی نقلش معنای قبضه، گفتی باید منتقل بشه تا قبض اتفاق بیفته، خب انتقال تصرفه و تصرف در مال شراکتی بدون اذن شریک جایز نیست، اینجا باز از شریک اجازه گرفت. حالا اگر شریک اجازه نداد، ایشون میفهمد حاکم بیاد قبض بکنه، بخشش رو به عنوان شریک، به عنوان امانت، بخشش رو هم از طرف این آقا، اینا دیگه حرفای دیگه است. گرچه دوستان بعضی هم یه حرف کوتاه دیگه ای دارن، نمیدونم برسیم عبارت رو تمام کنیم یا نه، یه ذره عجله میکنم که عبارت نمونه. نگاه کنید، و منها، دقت کنید، این منها دوستان قول چندم میشه؟ سوم. الاکتفا به تخلیه مطلقا، کمکم کن، مطلقا یعنی چی؟ چه منقول چه غیر منقول. و نفا عنه البعث، نفی کرده مصنف از این قول سوم اشکال رو. گفته این حرف حرف خوبیه، حرف اشکال داری نیست. فد دروس البته بالنسبه الى این اثر، بالنسبه الى نقل زمان. دوستان نقل زمان یعنی نقل زمانت مبی از طرف بایه به مشتری، یعنی زمانتی که بایه داشت با همین تخلیه مطلقا به مشتری منتقل میشه. اینو قبول کرده تو این قسمت. اما لا زوال و تحریم بلکه راه عن البی قبل القبض، یکی از آثار دیگر قبض این است که مادامی که مشتری قبض نکرده مبیع رو، کراهت داره یا حرمت داره بفروشه به یه نفر دیگه. این تخلیه مطلق تو زوال تحریم و کراهت عن البی قبل القبض اثر نداره. یعنی اونجا باید مثلا تو حیوان نقل پیدا کنه تا کراهت منتقل به عوض میخوام زائل بشه. ایشون میفرماید این قول سوم والعرف یباح، یعنی والعرف یمنعه، عرف اینو قبولش نمیکنه، والاخبار تدفعه، اخبارم دفعش میکنه، یعنی اخبارم اینو قبولش نمیکنه، مثل همین روایت معاویه ابن وهب و روایات دیگه. اینم قول سوم. و حیث یکتفا بالتخلیه، این حیث یعنی هر جا، هر جایی که اکتفا شد به تخلیه، حالا هر قولی داشتیم، هر جا گفتیم تخلیه کافیه، مراد از تخلیه چیه؟ میگه اون جایی که اکتفا شد به تخلیه، مراد از تخلیه رفع المانع للمشتری من القبض بالاذن فی، همین که شما مانع رو برطرف بکنی برای مشتری از قبض کردن به واسطه اذنی که آقای بایع میده در قبض، اجازه میده قبض کنه. و رفع ید بایع و ید غیر بایع، البته امکان ید غیر بایع از مبیع اگر اون ید وجود داره، مثلا خونه یه وقت خودش نشسته، خب خودش باید تخلیه کنه بره بیرون، یه وقت هست مستأجره، باید مستأجر رو بیرونش کنه تا مانع برطرف بشه. اگر مستأجری وجود داره امکان، ایشون میگه ید غیرش رو مرتفع کنه. ولا یشترط مضی زمان یمکن وصول المشتری الی، شرط نیست گذشتن زمانی که ممکن باشد وصول مشتری به اون مبی. اون یک ساعته که از بنگاه تا خونه راه، اون یک ساعت لازم نیست بگذره. الا ان یکون فی غیر بلده، یکون ضمیرشو بزنید به مبی، مگر این که مبی در غیر بلد این آقا باشه، به حیث یدل العرف علا عدم القبض بذالک، به طوری که عرف دلالت بکنه بر عدم قبض به واسطه مجرد تخلیه بایع، به صرف تخلیه بگه آن قبض اتفاق نیفته، این یه شرع دیگه است، این یه زمانی طول میشه تا اون شرع بره. خصوصا دوستان اون جا وقتایی که رفتن به اون بلد طولانیه، مثلا اون زمانی که مثلا دو ماه طول میکشه با اسب و قاطر این آقا از اینجا برسه به مشهد مثلا فرض کنید، خب این که اینجا بهش بگه آقا من خونه رو تخلیه کردم، تو این دو ماه ممکنه هزار چرخ بزنه اون خونه توسط ده نفر تصاحب بشه، این فایده نداره، باید این آقا برسه به اونجا تصرف بکنه بعد اون قبضه. این میخوام این عرفی که ایشون میگه براتون یه مقدار ملموس بشه. و ظاهر ان اشتغاله به ملک البایه، ظاهر این است که مشغول بودن مبی به ملک بایه، دوستان مشغول بودن مبی به ملک بایه یعنی این که مثلا برخی از اساسیاش تو خونه جا مونده باقی مونده، این غیرمان ان من القبض، غیرمان ان من تحقق القبض، این مانع از تحقق قبض است، بازم قبض اتفاق افتاده. و ان وجب على البایه از تفریق، گرچه بایه وظیفش بیاد اینا رو برداره ببره. ولو کان مشترکن، حالا اگر دوستان مبی مال شراکتی بوده که بایه فروخته، ففی توقفهی علا اذن شریک، در این که آیا متوقف است بر اذن شریک، یعنی اگر من بخوام قبض کنم، توقفی یعنی توقف قبض، بخوام قبض بکنم عرض کنم لازم حتما، در واقع بخوام اقباض کنم تحویل بدم، لازم از این آقا اجازه بگیرم از شریک؟ قولان اجود و هما العدم، دوستان اجود و هما العدم تو منقول میگه یا غیر منقول؟ در غیر منقول میگه ها، لعدم استلزامه التصرف فی مال شریک، چون لازم است تصرف در مالک شریک نیست، چون در غیر منقول تخلیه کفایت میکنه. ولذا ببینید بعدش میگه نعم لو کان منقولا، اگر مبی منقول باشه اینجا توقف علی اذنه. چرا؟ لافتقار قبضه الی تصرف به نقل، چون تصرف به واسطه نقل نیاز داره به چی؟ نیاز داره به عرض کنم اجازه. یعنی قبضمون چون نیاز به تصرف به نقل داره حتما باید اجازه بگیریم، چون شما تصرف در مال شراکتی نمیتونی بکنی مگر با اجازه شریک. حالا اگر این آقا رفتیم ازش اجازه بگیریم، گفت من اجازه نمیدم، میخواد معامله سر نگیره، میگه اجازه نمیدم. فَإِنِمْ تَنَعَ مِنَ الْإِذْ نَسَبَ الْحَاكِمْ، حاکم یه نفر رو میذاره، من یقبضه اجمع، که کلش رو تحویل بگیره، بعضه امانتن و بعضه لعجل البی، بعضه امانتن از کی؟ امانت از کی؟ از شریک. و بعضه لعجل البی یعنی سهم این آقای مشتری رو هم به عنوان اون آقای مشتری قبض بکنه. این قیله دوستان 30 ثانیه دیگه، یه لحظه من دقت کنید این نصف خط تو عرض کنم. این قیله میخواد بگه این جاهایی که ما مشکل پیدا میکنیم، طرف رو هر کار میکنیم اجازه نمیده، اجازه قبض نمیده، اینجاها بگیم تخلیه کافیه. یعنی اینجا دیگه بگیم نقل لازم نیست اصلا، حاکم هم به درد سر نندازیم. و قیله یک فی هینه ازن، کمکم کنید، هینه ازن یعنی چی؟ که مانع عدم اذن شریک رو داریم، مشکل عدم اذن شریک رو داریم. حالا که مشکل عدم اذن شریک رو داریم، بگیم کفایت میکنه تخلیه، اگرچه کفایه اکتفا نمیشود به تخلیه قبل از این مسئله، یعنی قبل از امتناع. ما میگفتیم حتما باید نقل اتفاق بیفته، تخلیه کافی نیست. اما حالا که امتناع میکنه، دستمون تو پوست گرد مونده، بگیم تخلیه کافیه، تمام شد. کسی میخواد بره بره. اصلا شراکت بدون مشاع نبود. بله دیگه، اون که مشاع نیست که، اون که شراکت نیست که. این دو تا صندلی یک مال من یک مال شما، این که دیگه شراکت نیست که. مال شراکتی که ید شریک، ید غیر نیست که، اون سهم خودش رو ید داره. اصلا کار به نسبت به مشتری نداریم. ببینید آقا، شما وقتی قبول کردی سهم شراکتی رو از من بخری، یعنی وجود اون شریک رو پذیرفتی از اول. وقتی من به شما اقبازم بکنم، تحویلم بدم، بالاخره اون ید داره، البته یدت به اندازه یک شریک. او هم بخواد تصرف کنه، از شما باید اجازه بگیره، شما هم بخواد تصرف کنی، تا آخر عمرت باید از اون اجازه بگیری. اون که ید غیر نیست که، شریکه دیگه.
هر
لنگی که شراکتی نمیشه که،
یه لنگه برای یکی، اون شریک نیست، جمع کردن یه زیاده اومده حاصل شده زیاده قیمتی،
اونجا شراکتی وجود نداره.
بازم اینجا هم شریک
نیست، دیگه شریک نیست. فقط میتونن توافق بکنن جفتی رو با هم دیگه به یه قیمت بالاتری بفروشن، اون سهم زیادی رو تقسیم کنن. ولی اگر این لنگه مال منه، اون لنگه هم مال شما، مثل دو تا قالی میمونه که یه قالیش مال منه، یکش مال شماست، اما جفتی گرونتر میخره، این شراکت نیست.
دوستان عزیز،